بریم و آماده بشیم برای گفتگو با آقای نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشک ایران.
بحث روز.
آقای نامی سلام عرض میکنم به شما.
درود بر شما جناب امیدی و شنوندگان محترم برنامه خوب رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم اگر یه مقداری بلندتر هم صحبت کنید که عالی میشه.
بله حتما.
آقای نامی، صحبت‌های آقای شهریاری رو شنیدید؟ البته مفصل صحبت رو فکر می‌کنم شما در جریانش هستید.
بله همینطوره.
هم نظرید با ایشون؟ مشکلات چی هستش الان؟
ببینید، مشکلاتی که در سطح عرضه برای صنعت حالا پوشاک وجود داره اینه که خب من می‌خوام خیلی خلاصه بگم به عنوان تاریخچه. ما از سال 97 خب واردات پوشاک قبل از اون آزاد بود مثل حالا خیلی از کالاهای دیگه، ولی به خاطر بحث تحریم‌های بین‌المللی و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور افتاد، تصمیم دولت برای این بود که واردات رو ممنوع بکنه. یعنی شاید بیش از 4000 قلم کالا بود که به عنوان کالاهای ساخته شده که قابل ساخت در داخل کشور داره ممنوع بشه، برای کنترل بحث ارز و نرخ ارز که حالا به درستی یا نادرستیش رو حالا باید بعد از گذشت سالها ببینیم که آیا این درست بوده یا نه، چون بالاخره نتایجش رو ما در صنعت خودرو، لوازم خانگی و خیلی از صنایع دیگه و از جمله پوشاک هم داریم می‌بینیم. بنابراین ممنوع شد، ولی خب بعد از این قضیه ما برخورد کردیم به بحث وجود حالا یه سری برندهایی که در داخل کشور داشتن به عنوان برندهای خارجی کار میکردن و فعالیت میکردن. بر اساس یکی نظام بندی، خب اینا بر اساس دستورالعملی که وزارت صرف داشت و مجوزهایی که ارائه کردن، قرار شد که اینا فعالیتشون رو بتونن به صورت قانونی بتونن ادامه بدن. بعد خب ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم وارد مبارزه با این کار شد، یعنی با بخشایی که به صورت غیر قانونی کار میکردن. یه سری برندها هیچ وقت مجوز فعالیت نگرفتن که به عنوان برندهای مهرز قاچاق بودن، که یا کالای تقلبی میابردن یا فیک بوده یا به هر ترتیب داشتن با اون عناوین فعالیت میکردن. جلوی اینا گرفته شد، یه فضای خوبی برای برندهای ایرانی به وجود اومد برای کار در کشور، برای اینکه مراکز خرید یا فروشگاه‌ها عمدتاً به فروشگاه‌های خارجی و برندهای خارجی اجاره داده می‌شد یا به اونها اجازه ورود می‌دادن. خب این فضا باعث شد که صنعت پوشاک رشد داشته باشه و برندسازی در داخل کشور حمایت بشه و بتونن فعالیتشون رو گسترش بدن. توی سالهایی که ما کرونا رو داشتیم، که حالا این فاصله زمانیشون خیلی کم بود به خاطر مشکلاتی که تو نقل و انتقال کالا و سفر و موارد دیگه بود، خب حجم قاچاق هم کاهش پیدا کرد، با اینکه حالا ممنوع بود ولی بازم ورود غیر قانونی داشتیم. ولی توی به خصوص یک سال گذشته و سال پیش از سال 1401 به دلیل باز شدن درها و مبادلات تجاری که راحت‌تر و سخت‌تر شد، ما می‌بینیم که حجم کالای قاچاق بسیار داره زیاد میشه. یک زمانی اگر به صورت مخفیانه این کار انجام میشد، الان شما تو سطح عرضه در فضای مجازی یا در فروشگاه‌ها یا مناطقی که معروف هستن و مشخص هستش که دارن کالاهای قاچاق رو میفروشن، اون هم به صورت استوک، میبینیم که به شدت افزایش پیدا کرده و دارن کم کم سهم زیادی رو از بازار میگیرن. و اینم این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که تولید کنندگان و برندهای ایرانی هیچ وقت مخالف حضور قانونی به نظرهای خارجی در داخل کشور نیستن.
خب.
چه اون زمانی که واردات آزاد بود که خب برنده خارجی با دستورالعمل هایی که بود به صورت قانونی می اومدن ثبت نام می کردن و فروشگاه می گرفتن و کار می کردن، چه الان هم که غیر قانونیه یعنی ممنوع شده، باز به خاطر فشار بخش خصوصی در اون زمان نبود، یعنی به خاطر بحث مسائل ارضی و تحریمی بود. بنابراین این مخالفت هیچ وجه وجود نداره در این زمینه، ولی ما با پدیده قاچاق و ورود غیر قانونی مواجه هستیم، اون هم کالای استوک، یعنی اگر کالای فرش و به روز دنیا اگر بخواد وارد بشه، باز هم ما میتونیم رقابت بکنیم و تولید کنندگان میتونن رقابت میکنن. ولی وقتی کالایی که کیلوی کالایی که در تمام دنیا در بازارهای دنیا و بین المللی، چون مواد اولیه که ما استفاده میکنیم برای ما یا برای کشورهای دیگه به صورتیه که قیمتهای بین المللی رو دارن، یعنی برای قیمت مواد اولیه برای ما یا برای کشور دیگه فرق نمیکنه. قیمت تمام شده هم که ما میتونیم تولید بکنیم باز قابل رقابته. ولی وقتی که کالایی که در دنیا مثلا 25 دلار داره فروخته میشه، کیلوی 5 دلار وارد کشور میشه به عنوان کالای استوک و کالایی که ازش گذشته حالا جای مختلف دنیا هست به صورت هاب اینا رو خریداری میکنن و وارد کشور میکنن و خیلی واضح آشکار در فضای مجازی و به صورت فیزیکی تبلیغشو میکنن که ما این کالا رو داریم و داریم به فروش میرسونیم، که حالا ویدیوهاش هم هستش، خیلی راحت هم میشه اینو.
اون الان آسیب برای صنعت شما؟
این میتونه، این مسئله یه که آسیب میرسونه به
آخه اون مگه چقدر الان گسترده هستش؟ حالا
ببینید گستردگیش زیاده، ولی چیزی که هستش اینه که وقتی که شما یک غده سرطانی کوچیکی در بدن داریم و در اقتصاد داریم، وقتی که به اون اهمیتی داده نشه، مسلماً با توجه به سود سرشار و بالایی که داره میتونه گسترش پیدا بکنه.
بعد کالای استوک یعنی چی؟
کالای استوک، ببینید استوک حالا تعریف مختلف داره. استوک هستش که کالایی هستش که ما به خصوص حالا کشورهایی مثل آمریکا یا اروپا، کشورهایی هستن که بزرگترین برندهای دنیا رو دارن، سفارش دادن به کشورهایی مثل چین، مثل بنگلادش، ویتنام، به این کشورها سفارش دادن، سفارشاتشون رو کنسل کردن. یه بخشی از این استوک میتونه باشه. چیزی که ما خودمون الان در
صنعت، یعنی کالای دست دوم پس نیستش دیگه، نوعه؟
نه 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 نوعه، بله. اون که حالا یه بحث دیگه، اون کالای تاناکورایی هستش که دست دوم، اون داستانش فرق میکنه. ولی باز یه نوع دیگه استوک داریم که کالایی که در برندهای معروف دنیا کشورهای مختلف فصلش که میگذره و دیگه نمیتونن تو فروشگاه بذارن، باز اینا رو جمع میکنن به عنوان کالای استوک، باز اینا رو.
خب چرا شما همین کارو نمیکنید؟ چرا تولید کنندگان داخل این کارو نمیکنن؟
بیاییم کالای استوک خارجی بخریم؟
نه، کالای استوک خودتون رو چرا نمیفروشید به مردم با قیمت پایین؟
خب این کارو که انجام میده، شما الان نگاه بکنید به فصلش که میرسه، الان شرکت های مختلف یا برند های مختلف وقتی که فصلش هم که میگذره، اصلا تو فصلش هم دارن با پروموشن میفروشن، یعنی با پروموشن و تخفیف دارن میفروشن.
با پروموشن برای شما، ولی پروموشن های قلابی دیگه، یعنی تعارف که
نداره.
وقتی آقای کاپشن و آقای نامی مثلا تولید کننده داخلی میزنه 16 میلیون تومان بعد پروموشن میذاره میکنه 7 میلیون تومان، این دیگه بپذیرید که بحث... مردم نمیتونن بگن الان پروموشنه، این یه جورایی بیشتر پرداهای تبلیغاتیه.
یک برند یا دو برند ما نمیتونیم به همه این بازار، ببینید تو این بازار بازیگران مختلفی هستن.
بله.
شما از یک برندی که حالا قیمتش بالا هست، حالا من اسم نمیبرم، حالا تو کوچلوار، توی کاپشن یا توی کالاها، نه تنها در ایران، در تمام دنیا هم وضعیت هستش. با توجه به هدف گذاری و با توجه به کیفیتی که دارن برای دهک‌های مختلف، قیمتاشون متفاوته. شما
نه خب شما میفهمین که کالای استوکی که داره میاد، خب
بله،
کالاییه که مثلا فصلش تموم شده دیگه، یا این که بیشتر از در واقع اون حجمی بوده که سفارش دهنده سفارش داده بوده، با قیمت پایین میان عرضه میکنن، درسته؟
بله.
خب ما الان هر وقت از پدیده قاچاق گله میکنیم دلیلش اینه که نمیتونیم باهاش رقابت بکنیم دیگه، یعنی دلیلش اینه که اون داره ارزان‌تر از کالای
قاچاق نمیشه آفرین. رقابت کرد.
حالا من میگم با اون استوکه ما چرا یه کالای رقابتی براش عرضه نمیکنیم به بازار؟ نمیتونیم،
نمیشه رقابت کرد به اون کالا.
خب چرا؟ مگه ما
واقعا برای که قیمت مواد اولیه‌اش هم نیست، حتی زیر قیمت مواد اولیه.
اونا چطوری ارزون میدن اون کالا رو؟
برای که قیمتش پایینه، برای که به صورت کیلو، برای که اونو میخواد بریزه دور. خب اون دیگه نمیتونه تو انبارش نگه داره. شرکت هایی هستن که میان تمام اینا رو از سراسر دنیا جمع میکنن، یعنی کارشون اصلا همین.
بله.
میان جمع میکنن، انبار دارن توی دبی.
خب من میگم تولید کنندگان ما همچین کالاهایی ندارند. آیا
هر چقدر دارن با پروموشن و تخفیف میفروشن دیگه؟
آخه چه تخفیفی؟ اگه تخفیف بود که بعد با ما میتونست رقابت بکنه.
ببینید نه، اصلا موضوعی نیست، اصلا به هیچ عنوان نمیشه رقابت کرد. برای که من کالایی رو که دارم تولید میکنم بالاخره قیمت مواد اولیه و دستمزدش رو درسته که دارم با ضرر میفروشم، ولی نمیتونم مفت بفروشم.
خب اون چطوری با ضرر میفروشه؟ من الان به عنوان مصرف کننده دارم میپرسم، آقا اون برند خارجی که یه وقتی هم اتفاقا برند مطرحی هم هست، به قول شما میگین نمیشه باشه رقابت کرد، اون چطوری با ضرر میفروشه؟ چطوری اصلا به یه جایی میرسه که اونا میگه میخوام بریزم دور دیگه؟
ببینید بحثش خیلی تخصصیه، بحثیه که بحثای برندینگ و بحث قیمت گذاری توی کالاهاست. ممکنه اون مارکاپش 10 باشه، یعنی 10 برابر قیمتی خریده توی بازار بیاد اونجا بفروشه، و وقتی که میخواد بفروشه بابت اون مارکاپی که داره و اون افزایش قیمتی که توی فروشگاهش داره تمام سودشو خیلی زیاد برده.
خب
برمانه اون چیزی که میمونه، لفتاوری که میمونه، اون دیگه براش ارزشی نداره.
خب درست مدیریت کرده مجموعه شو دیگه. من میگم چرا تولید کنندگان داخلی ما همچین مدیریتی ندارن؟ الان ما میگیم آقا مردم،
یعنی
شما اون کالای ارزون رو نخرید، جلوی اونم بگیریم که ما ضرر نکنیم.
بحثی که نه، اجازه بفرمایید، اصلا ببینید بحثو با هم دیگه قاطی نکنید. بحثی که به صورت کالای استوک هست رو با کالایی که من توی برندم داره تو فروشگاه، مثل اینه که توی اروپا ما بیایم بگیم که خیلی خوب شرکت زارا اگر براش کالایی میمونه توی، حالا اسم خارجی بود من بردم،
بله،
اگه کالایی رو علیه کاپشن رو داره $200 میفروشه، این $200 رو وقتی که فصلش تموم شد بیاد مثلا به همون قیمت $1 بفروشه.
خب
این کارو میکنه؟
من نمیدونم، شما میگید که این کارو میکنن که
نه نمیکنه. اجازه بدید دیگه، این کالا وقتی که استوک میشه میمونه، بعدن میره جمع میشه. اصلا ببینید بحث کالای استوک با توجه به بحثای اقتصادی که تو این زمینه داره با هم یه متفاوته. ما الان میخوایم دو
شما میگید که الان زارا رو که الان مثال زدید، میفرمایید که اگر بمونه کالاش بعد میاد با قیمت استوک میفروشه دیگه، درسته؟
ببینید من الان فصل کالام گذشته تو، ببین شما هر وقت تونستین این قضیه رو به صورت ببینید علمی و به صورت اقتصادی باید نگاه بکنم این کالا رو. وقتی که من فصلم تموم میشه، این کالایی که برای من میمونه حجم کالایی که به حجم اقتصادی که در یک برند یا یک گروه معروف وجود داره با کسانی دیگه ای که حالا تو ایران دارن فعالیت میکنن با همدیگه اصلا قابل مقایسه نیست. ما بخوایم این بحث رو ببریم جلو، ما اگر میخوایم مقابله بکنیم با یه چیزی، من دارم خدمتتون عرض میکنم، اگر قراره اقتصاد یک اقتصاد سالمی باشه که ما بر اساس اون بیایم فعالیت در داخل کشور انجام بدیم، نه برای ما، برای همه، باید شرایط برای همه یکسان باشه.
خب
شما در کجای دنیا در همین کشورهای مختلف میبینید که به صورت گونی کالای استوک و کیلویی وارد میشه و در سطح عرضه خیلی راحت میتونن بفروشن؟ خب شفافیت اقتصادی وجود داره اونجا و قوانین
وارد نمیشه چون خودشون دارن تولیدش میکنن
و اجازه اونجا که تولید نمیشه، تو کشورهای مختلف رو تولید میشه. ببینید اگر بخوایم بحث رو به صورت کلی نگاه بکنیم و اگر اقتصاد ما میخواد یه اقتصاد سالمی باشه، باید بتونیم بر اساس قواعدش پیش بریم. اقتصاد یه بحث علمیه.
بله.
ما در رابطه با، من دارم به شما مثال میزنم برای اینکه ما در بخش‌های دیگه اقتصادی بونم این مشکل رو داریم، توی بحث خودرو و لوازم خانگی حجولی واردات گرفته شد، یا در مورد موبایل. در مورد موبایل شما وقتی موبایلی می‌خواید وارد بکنید، یه زمانی خب قاچاقش خیلی زیاد بود، ولی الان تا رجیستر نشه
بله.
و عوارضش و مسائل مختلفش حالا موبایل یه کار نمیکنه. خب اینجوری شما دارین اینو یک حفاظتی در موردش میکنه، یا لوازم خانه
بله.
یا در مورد خودرو. خب اینا چه اتفاقی افتاده براشون؟ قیمت تموم شده شون میگن که قیمت تموم شده ما برای لوازم خانگی مثلا بالاست، یا خودرویی که داره در داخل کشور فروخته میشه با قیمت بالا داره فروخته میشه.
خب الان ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم آقای نامی، یعنی میفرمایید که مردم چون قیمت تمام شده بالاست، مردم ببینید. باید گرونتر بخرند؟
نه نباید گرونتر بخرند. ببینید
بعد چی کار کنن؟
ما صحبت همینه، وقتی بحثای اقتصادی رو داریم پیش میبریم، ما قیمت مواد اولیه‌مون مثلا قیمت پنبه اگر سال گذشته مثلا اگر 3 دلار بوده، قیمت در داخل کشور نخش مثلا بوده 180 هزار تومان. الان که قیمتش پایین اومده مثلا شده 2 دلار قیمت پنبه جهانی، قیمتش اومده پایین، بازم ما داریم نخو میخوایم 180 هزار تومان.
چرا؟
آفرین. چرا؟ چرا ما اینقدر تورم داریم در داخل کشور؟ آیا تورمی که در طول همین چند سال گذشته،
خب برای اینکه خیلی هم ببخشید به سود کم راضی نیستیم دیگه، اون کسی که اون پنبه رو آورده قیمتش هم اومده پایین، میخواد 180 هزار تومان همچنان بفروشه.
ما در مورد یه زنجیره صحبت میکنیم، حرف شما کاملا میتونه یک به مقدار خیلی زیادی صحیح باشه، این مشکلی هستش که ما هم داریم. ما در طول زنجیرمون که زنجیره تولید پوشاک یه زنجیره خیلی طولانی داره.
بله.
از کشاورزی که حالا کاشت پنبه است،
زمان اونم کمه آقای نامی، یه مقدار اگه تندتر صحبت کنیم،
یا اگر از پتروشیمی که بگیریم، ما حتی در جایی که محصولات پتروشیمی داریم تولید میکنیم و الیاف پلی‌استر داریم تولید میکنیم، میبینیم قیمت تمام شده و قیمتی که داره به دست تولید کننده میرسه این مواد و این الیاف و نخش که میرسه به حالا قسمت پوشاک، می‌بینیم اونجا هم قیمت ما بالاتر از قیمت‌های
من یه چیزی عرض بکنم بعد پاسخ شما رو بشنوید. ببینید الان گفتن واردات برندهای خارجی پوشاک به ایران ممنوعه، اونایی هم که هستن رسمی فعالیت میکنن میگن ما داریم داخل ایران تولید میکنیم همشون.
بله.
از طرفی میفرمایی که قیمت تمام شده تولید پوشاک ایرانی بالاست، خب پس مصرف کننده اینجا این وسط قرار گرفته، گفتن آقا برند خارجی که وارد نمیشه رسمی نباید بخری، داخلیه رو باید بخری، داخلی هم قیمت تمام شدهش بالاست، پس باید گرون بخری، مجبوری گرون بخری، چاره دیگه ای نداری، یا اینکه باید بری قاچاق بخری. بعد ما میگیم چرا قاچاق میخوره؟ برای اینکه قاچاق متقاضی داره، برای اینکه تولید کننده داخلی داره گرون میفروشه، حالا هر دلیلی که داره نمیدونم چیه دلیلش ها، ولی آقا مردم مقایسه میکنن. میگه من پولیور رو الان بذاریم براتون بخونم، برند ایرانی قیمت گذاشته 1,200,000 تومان، تخفیف زده کرده 810,000 تومان، تقریبا همشون مثلا برای یک پولیور ساده مردانه تو همین رنج قیمتی هستند. و بعد میگه خب آقا من میرم همون استوکر میخرم مثلا 300,000 تومان دیگه.
ببینید خدمتتون عرض بکنم که این مطلبی که مصرف کننده میگه چیزی هستش که ما هم بهش اشراف داریم.
بله.
ما هم این رو قبول داریم که شما میفرمایید، ما هم داریم توی همین کشور داریم زندگی.
بله.
من دارم به شما مثال میزنم، من دوست دارم یه خودروی استاندارد خوبی رو سوار بشم.
بله.
که قیمتش حداقل مشابه قیمت بین المللی باشه. آره من دارم خودرویی که میخرم و استفاده میکنم مشابه اونه.
پس اون وضعیت خودرو باید با همه کالاها تسری پیدا کنه دیگه، لوازم خانگی که اومد پوشاک مالا اضافه میشه.
ببین بحث همه چیز همینه. الان گوشت کیلو چنده تو ایران؟ گوشت گوسفندی چنده در دنیا؟ چقدره اون وقت سطح درآمد ما؟ چقدره سطح درآمد توی اروپا و آمریکا؟
آقا جده. اگه همه چیز همینه برای تولید کننده باید همین باشه دیگه، نمیشه تولید کننده سودش بالا باشه، مصرف کننده با درآمد ریالی بیا دلاری بخره.
نه اشتباه همینجاست. ببین توی صنعت پوشاک به دلیل بازیگران متعددی که ما داریم، من دارم این خدمتتون عرض میکنم، هیچ وقت هیچ انحصاری وجود نداشته و نیست، انحصار نیست، برای اینکه اون زمانی که واردات آزاد بود جنس هم خارجی می اومد هم قاچاق می اومد.
بله.
الان هم که الان چندین سال هستش که داره جنس واردات ممنوع هست، هم باز داره قاچاق میاد، هم موارد دیگه هست، بعد تولید کننده به وفور در داخل کشور هست. اگر تولید کننده ما بتونه مواد اولیه‌شو به قیمت رقابتی و به قیمت جهانی
بله.
دریافت بکنه و تولید بکنه. اینجا در داخل کشور هم هزینه کارگری و پرسنلی پایینه، هم هزینه انرژی پایینه، بنابراین ما کالای بار قابل رقابت میتونیم تولید بکنیم با کالای فرش، نه با کالای استوکیا. استوک یه چیز دیگه ایه.
بله.
استوک داستانش فرق میکنه با کالای فرش. الان هر برند خارجی که بخواد بیاد داخل کشور تولید، بیاد داخل کشور رقابت بکنه و کار بکنه، مجبوره که مالیاتشو بده، ارزش افزودهشو بده.
بله.
مسائل مختلفشو بعد بیاد توی همون مال، توی همون مرکز خرید و خیابونی که ما حالا ما که میگیم برندهای ما دارن کار میکنن، بعد بیاد همونجا کار بکنه. اگر امروز کرایه فلان مرکز خرید متری 1 میلیون تومنه،
بله.
6 ماه دیگه میاد میگه متری 2 میلیون تومن، وقتی که ما تورم
درسته. آه یعنی مصرف کننده باید بیاد هزینه تعدادی ملاک رو در ایران پرداخت بکنه.
نه،
پول
نه،
کالا
نه،
واقعا نمیده، داره پول کرایه مغازه رو میده.
نه نه، این تورم، این تورم چیزیه که داره دولت داره به تحمیل میکنه به تولید کننده، به مصرف.
اصلا هر کی تحمیل میکنه.
خودمونم تو این کشور داریم زندگی.
بله، هر کی تحمیل، در نهایت این اجحاف در حق مصرف کننده است.
به همه ما، به تولید کننده میاد، به من مصرف کننده میاد.
بله.
به همه میاد. بنابراین ما باید گیرساختای اقتصادیمون رو درست بکنیم. تا اینا درست نشه، ما در یک سیکل معیوبی داریم دور میزنیم که فقط داریم تو سر کله خودمون میزنیم. هیچ چیزی درست نمیشه.
خیلی حالا یه سوال من ازتون میپرسم، اون پولیبره که راجبش صحبت کردم آقای نامی، اون پولیبره که بهتون گفتم،
من یه
نکته بگم. نه زمان نداریم، یه سوال ازتون بپرسم، میخوام یه ذره بحث روشن بشه تمومش کنیم دیگه. اون پولیبره که براتون مثال زدم مثلا 1.200 بوده، الان توی حراج شده 800 تومن.
خب
برای تولید کننده داخلی تولیدش چند در میاد؟ یه پولیبره مردانه.
ببینید این سوال یه مقداری سوالش نامفهومه. برای
یه پولیبر مردانه با بالاترین کیفیت تولیدش چند در میاد؟
اصلا کیفیتش و اینا رو من، هر چیزی یه بیومه خاص خودشو داره، ولی من یک پولیبری دارم که میتونم با الیاف پشم یا کشمیر تولید بکنم، اینو در فروشگاهم 3000 دلار بفروشم، میتونم با پلی‌استر تولید بکنم، اینو بیام 200000 تومان بفروشم.
نه دیگه، یه پاسخ شفاف، اون لباسی که مردم در روزمره‌شون دارن میپوشن.
اصلا
3000 دلار که دیگه خیلی چیز عجیبیه.
خب شما وقتی که یه الیاف پشم رو بخواید کشمیر رو استفاده بکنید،
آقا اونی که میفروشید 800 تومان تولیدش چقدر در میاد؟
من نمیدونم کدوم کالاست.
با چند درصد سود عرضه میکنین پوشاکو؟
بیشتره. ببینید ما اگه بخوایم افزایش قیمت اینو بگیم، هر کالایی که الان داره تولید میشه با توجه به هزینه، اون این آماریه که ما از فروشنده ها داریم و با تخفیف هم که وقتی که میفروشن اگر ضرر نکنن خیلیه.
تولید کننده با چند درصد سود عرضه میکنه پوشاکو؟
اصلا شما نمیتونید اینو حساب بکنید.
عجب، مگه میشه نتونیم حساب بکنیم؟
ببینید آخه شما یه عددی بیارین، یه جنسی، یه کالایی بیارین، در موردش تخصصی صحبت بکنیم. ما نمیتونیم همینجوری بگیم.
آقا یه شلوار جین و تولید کننده با چند درصد سود میفروشه؟
شلوار چیو؟
شلوار جین.
شلوار جین، ما شلوار جین داریم در داخل کشور از یعنی از تولید کننده بخوایم بگیریم با پارچش برای شما حدود 800 تومان در میاد، یعنی 800000 تومان در میاد از تولید کننده. یعنی بخوایم بگیریم،
نه سودشو نگفتیم، ما نمیگیم چند در میاد. چند درصد سود میگیره تولید کننده؟ 20%، 30%، 40%، چند درصد سود میگیرید؟
خود تولید کننده اگه بخواد سود بگیره بیشتر از 20%.
20% سود تولید کننده است. خیلی خب، متشکرم آقای نامی، مفصل میشه راجع به این موضوع.
توی فروشگاه و اون چیزی که برندها دارن روش کار میکنن.
آره 300% سود میگیرن در نهایت.
نه سود، ببینید شما سودو
میدونم هزینه‌هاتون بالاست. آره نه، اون که مصرف کننده خریداری میکنن عرض میکنم.
سودو با مارکاپ اشتباه نکنید، یعنی سود یه چیز دیگه‌ایه. یعنی من از یه کار اقتصادی که دارم میکنم،
بله،
چقدر
بله،
برای من با توجه به هزینه‌هام سود میگیرم.
درسته درسته.
وقتی که این هزینه‌ها رو کم بکنیم، الان من در حال حاضر میتونم به شما بگم که بیشتر برندهای ما یا سربسرن یا توی ضررن. ما باید بریم جای دیگه وضعیت.
والا همه تولید کننده ها میگن تو ضررن، از طرفی میبینی ماشاءالله همشون هم وضعشون خوبه. من نمیدونم این چه ضرریه که همچنان تداوم داره.
اگر وضع اگر وضع تولید کننده خوب باشه مسلما وضع اقتصاد کشور هم خوب
میشه. ان شاء الله به شرطی که هوای کارگراشون هم داشته باشن دیگه با حقوق 7 8 تومن خوب
نمیشه. چون بدون منابع انسانی مناسب هیچ تولید کننده ای نمیتونه فعالیت بکنه.
حتما همینطوره.